بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. فقال عليه السلام: لا تأكله. فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أدرك طعامي من أجلها. یعنی این موش به این کوچکی، این چیه که من تعامم یک خابیه، یعنی خابیه یعنی خم، خم بزرگ، از روغن این همش از بریزم از بین به خاطر یه موشی که مرده تو. حضرت فرمود: انک لم تستخف بالفاره، فاره را سبک نمی شماری، و انما استخففت بدینه، دینت سبک شماردی. ان الله حرم المیته من كل شيء، خدا میته را از هر چیزی حرام کرده. اینجا حرمت موضوع نجاسته. بله، حالا مثلا گامیشی باشه یا یه موش کوچکی باشه، بالاخره میته است. میته که بود دیگه نجسه و شربش حرامه. عرض کنم به خدمت شما، خب استدلال رو هم دیروز گفتیم. استدلال برای چه بحثی بود؟ این به اصطلاح چیز دومی بود که شبارج اجتناب از ملاقی از شؤون، اجتناب از ملاقات. یعنی اگه بخواهیم اجتناب از ملاقات بکنیم حاصل نمیشه، مگر اینکه هم خود چه رها کنیم و هم ملاقیش رها کنیم. این حرفشون بود. وقتی از شؤونش شد، خودی قهرن همون حکم داره، تنجیز علم اجمالی که میاد ملاقی را هم میگیره. خب درست. حالا اینجا چطور استدلال کرده؟ شبه برای اثبات این مطلب چطور استدلال کرده؟ استدلال کرده به این که امام باقر صلوات الله و سلام علیه برای این که سؤال و بحث راجع به چه بوده؟ راجع به روغن بوده که بخوره یا نخوره. بعد حضرت چه فرموده؟ استدلال کرده به حرمت میته، یعنی این موش ایفاره که این حرامه. پس بنابرای خب حرامه پس چی؟ یعنی چه؟ ازش خود به خود استفاده میشه که هر وقت چیزی حرام شد خود به خود ملاقیش هم چیه؟ آره، ملاقیش هم حرامه. پس یعنی نجاست اون روغن از شؤون چیه؟ از شؤون نجاست این موشه. رضا حضرت اسمی هیچ حرفی از روغن نزده، تمرکز کرده سر چه؟ سر موش، نجاست موش و حرمت. پس معلوم می شود که چی؟ اونا چطوری تون میخوان استدلال بکنه؟ حالا استدلال اونا رو بخونه. پس معلوم می شود که حرمت و نجاست ملاقی که روغن باشه از شؤون ملاقاست که اون فاره باشه، ولی از حضرت حرفی اون نزده، اومده استدلال به یکی کرده و این معلوم میشه که از شؤونشه. یه استدلال هم میدید شیخ دیگه، خیلی استدلال قشنگه. عرض میشه بعد خدمت شما، ولی جوابی هم که داشته گفتن که آجون این عمه هم سازگار، درسته با این مطلب سازگاره که این از شؤون اون باشه، میشه با روایت سازگاره. هم ممکنه قضیه این نباشه که از شؤون اون باشه، بلکه سبب و مسبب هم. و همواره سبب و مسبب، مسبب حکم سبب داره دیگه. وقتی که بنا شد سبب و مسبب باشن، یعنی نجاست روغن مسبب باشه از چه؟ مسبب باشه از نجاست فاره که باش ملاقات کرده. و اگر هم همینطور سبب مسبب باشن، همین تعبیر امام درسته، بازم اجتناب واجبه. برای خاطر چه؟ به خاطر سببیه. پس عرض میشه از خدمت شما، میتونیم اینه بگیم بنابراین دو تا احتمال هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هم احتمالی که شما گفتید، هم این احتمال که چی؟ که سبب و مسبب باشن. سبب و مسبب دیگه اشمون اون نیست، دو تا چیز مغایرن، یکی سبب یک مسبب، دو چیزن دیگه و مغایرت دارن، اما به خاطر سبب با باید حکم مسبب هم رعایت کنی. درست. خب این هم راجع به این مده پیه مطلب ما زفن به این که حالا این اشکال اصلی اینه که روایت ضعیف السنده، برای اینکه عمر ابن شمر توثیق نشده، ای بسا تضعیف هم شده، ظاهرا تضعیف هم شده. ایش این نقل کرده از جابر، بله بله این نقل کرده از جابر، نه جابر اون نقل نکرد، جابر در رتبه بالاتر بوده. عرض کنم به خدمت شما، بله جابر عجیبه ما ادراک ما جابر خیلی شخصیت خاصی بوده، به طوری که اینقدر علومی از امام بهش منتقل شده بود که اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد یبن رسول الله تو این مطالب زیادی را از دیاد گرفتم که اجازه ندارم اینها را به کسی بگویم، فقد یعرضنی حالتون شبه الجنون، گاهی یه حالتی شبه جنون بهم دست میده، از خود بی خود میشم، چه کار بکنم؟ حضرت فرمود برو در یه جایی که کسی نمینه زمین گود بکن، مثل یه چایی چیزی، خلاصه سرت بذار تو اون، وحی حرف بزن، حدیث ها رو بخون. توجه فرمودید این تخفیف میده این حالت روحیت را. آره خوشم خیلی بود اون موقع، بله بله، نه رفتی به خوشم نده، بله بله، نه هم شمر بوده، هم عمر خیلی بوده، ابوبکر خیلی بوده، خیلی ها بوده، ابوبکر حضرمی مثلا که یکی از اصحاب برجسته امام اینا، ابوبکر اسمش بوده، بله عمر هم داشته میدید، عمر ابن یزید تصادفه صحیح هستم
آقا، محمد رضا شاه تو ایران هست،
بله اینطوری هست، این از اسما زیاد بودن. عرض کنم عثمان، خب امیر المومنی که بچهاش عثمان نام گذاشته بود، عثمان ابن مزعون، عثمان ابن حنیف، خب اینا بودن، این اسما هم چیز نبودن اختصاصی، اما خب بعد دیگه کم کم به این صورت در آمد. بله عثمان ابن سعید عمری، بله بله، از نواب اربعه. خیلی خوب اینم تمام شد. عرض کنم به خدمت شما اومدیم سر بحث خودمون، پس اینا را یه وقتی قبول نکردیم نوبت به چه رسید؟ نوبت رسید به سببیت و مسببیت بین ملاقی و ملاقا، و بنابراین هر دو تا حکم مستقلن، ربطی به هم ندارن. حالا میاییم بالاخره سر این بحث که در صورتی که یه علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو تا کاسه، بعد یکی از دو کاسه ملاقات کرد با چیز دیگری، پس یه طرف یه فرده، طرف دوم دو فرده، ملاقا و ملاقی. خب حالا اینجا تکلیف چیه؟ جب پاسخ این است که عرض کنم به خدمت شما بر دو مبنا بحث میشه، گاهی بر مبنای علیت تامه و گاهی بر مبنای اقتضا. هر شود اگر بر مبنای خواهی دو تا مبنا رو بعد اول اقتضا رو میگیم که مشهور تره، تا بعد برسیم به علیت تامه. اما بر مبنای اقتضا، مبنای اقتضا چیه معناش؟ معنیش اینه که گاهی میگیم علم اجمالی موجب تنجیزه، علت تامه است، یعنی دیگه وقتی علم اجمالی بود تنجیز 100%، هیچی هم جلوش نمیگیره، این علیت تام است. اگر بگیم که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز، معنیش چیه؟ معنیش اینه که علم موجب تنجیزه، اما در صورت که مانعی وجود نداشته باشه، میتونه یه مانعی بیاد جلوش بگیره، خب این مانع آمد دیگه هیچ، از تنجیز ساقط میشه. خب این مثل چه؟ مثل این که مثلا در حالا فرض کنید علم اجمالی داریم به نجاست احدالکسین، چه مانعی؟ مانع عبارت است از اصول عملیه، اصل عملیه ترخیصیه. مثل چه؟ مثل اصالت طهاره، اصالت طهاره اگر واقعا جاری بود دیگه علم اجمالی، مثلا در بعضی اطراف، البته بحث در بعضی اطراف اصالت طهاره ای داشتیم و جاری هم بود، دیگه چی میشه؟ علم اجمالی از تنجیز میابته، در اون قالب طهارت میشیم. خب حالا پس بنابر این منجز اگر بر مسلک اقتضا باشه، تنظیم تنجیز علم اجمالی به چیه؟ به اینه که اونا اصول جاری نباشن. اصول چطور از جریان میفتن؟ با تعارض و تساقط. مثلا اینطوریه که فرد بین ای کاسه و او کاسه، بعدش میگیم خیلی خوب اگه بخوایم در یکیشون از سال تار جاری بکنیم، خود در دومی هم باید جاری بکنیم، چه فرق میکنه؟ در دوتا هم خود نمیتونیم جاری بکنیم، و یا در یکیشون هم ترجیح بلا مرجح تعارضا تساقطا، این تعارض میکنن تساقط میکنن، پس دیگه اصالت و تعارضی نداریم. وقتی که نداشتیم علم اجمالی منجز میشه، چون مانع نداره. عرض کنم به خدمت شما این معنای اینه. حالا بیاییم با توجه به این مبنایی که شرحش هم گفتیم، بیاییم به سراغ ما نحن فی. در ما نحن فی اینجا اگرچه علم اجمال داشتیم به نجاست یا ای کاسه یا او کاسه، بعد یه چیزی ملاقات کرد با او کاسه دومی، ملاقات کرد ببینیم آیا این ملاقات چه وضعی داره. اینجا بحث را فعلا مطابق مسلک اقتضا میخونیم و نظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و نائینی هم همینطور گفته، آقای خویی هم گفته دیگر. خیلی ها عرض می شود محضر شریفتون، مسئله به این صورته که شیخ می فرماید خیلی خوب اصالت الطهاره وقتی می خواد جاری بشه، اول میاد به سراغ یا طرف آخر یا چه، یا ملاقات. ملاقات یعنی او کاسه ای که اون ملاقی باش ملاقات کرده، اونو بهش میگن ملاقات. وقتی آمدیم به سراغ اون، اصالت طهاره در اون و در طرف مقابلش تعارض میکنن و تساقط میکنن، اما از در اون موقع اصالت طهاره ای در ملاقی وجود نداره که بیاد طرف به سب معارضه قرار بگیره، نه وجود نداره. خب باید وجود داشته باشه که بعد بیاد تو معارضه قرار بگیره، نه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ برای این که حاکم و محکومه، اصالت الطهاره در ملاقا اصل حاکمه و اصالت الطهاره در ملاقی اصل محکومه. توجه فرمودید؟ و اصل محکوم تا زمانی که اصل حاکم وجود داره، اصل محکوم وجودی نداره. کی وجود پیدا میکنه؟ موقعی که او نباشه. هر وقت اصل حاکم مرد و وجودی نداشت، نوبت میرسد به اصل او دومی، اون اصل محکوم دیگه جاری میشه. خب حالا حالا چرا اینا حاکم و محکومه؟ خب بحثم اینجاست که حاکم و محکوم، که میگیم حاکم و محکومن، چرا اصل در ملاقا حکومت میکنه بر اصل در ملاقی؟ یعنی سببی و مسببی میشن، منشأش چیه؟ خب حالا دقت بفرمایید. نه 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 دقت بکنید، اجازه فرما حواس بپرد بکنم جای دی ای فکر بکنم چه میخوام بگم. اجازه بفرما. نه هیتور نید عرض شود به حضر مبارکتون چرا حاکم و محکومن؟ بحثمون سر اینه. علت حاکم بودن اصل ملاقا نسبت به اصل ملاقی منشأش چیه؟ خوب دقت بکنی. منشأش این است که هر اصلی در هر موضوعی جاری میشه به لحاظ خودشه و به لحاظ جمعی آثار شرعیش. پس اصالت الطهاره در ملاقا که موقعی که میخواد ملاقا رو بگیره و شاملش بشه، نمیگه خودش تنها پاکه، میگه هم خودش پاکه هم جمعی آثار شرعیش. از جمله آثار شرعیش طهارت ملاقیه، یعنی خود همین اصالت الطهاره در ملاقا متکفل چیه؟ متکفل اینه که اون ملاقی هم پاکه، هم خود ملاقا پاکه، هم ملاقیش پاکه. چرا؟ برای اینکه طهارت ملاقی از آثار شرعیه طهارت ملاقا است و هر اصلی در یه چیزی جاری بشه ناظر به آثار شرعیش هم هست، آثار شرعیش هم ثابت میکنه. آثار شرعیش که بخوان ثابت بشه، پس یعنی چه؟ یعنی بنا بگذار بر طهارت ملاقا و ملاقی. ولی آزاد دیگه اینجا وقتی ما هم که چی داریم، خودی شکی نداریم، شکی نداریم تا بخواهیم هر میشد اصالت طهارت جاری بکنیم. الا ملاقا، جریان اصالت طهارت در ملاقی چرا اقتضای جریان نداره؟ برای اینکه اون اصل در ملاقا مطلب تمام کرده، حکمش روشن کرده. چون حکمش روشن کرد و تحصیل حاصل دیگه احتیاجی نیست و دیگه نه اصلا شکی هم وجود نداره. اصلا میگیم او یکی شک در این از بین میبره. اصالت طهاره در ملاقات که میگیم اصل سببیه، معناش چیه؟ معنیش که شک در ملاقی از بین میبره. چطور از بین میبره؟ چون ناظر به طهارت هم خودش هم آثار شرعیش. آثار شرعیش ما هم ملاقیه و طهارت در ملاقات. و وقتی که اینطور شد پس خیلی خوب، پس بنابراین در همین رتبه این اصالت طهاره در ملاقات ها هست، اصالت طهاره در ملاقی وجود خارجی نداره چون محکومه. و در این رتبه ای که محکوم، در رتبه ای که حاکم وجود داره، محکوم وجود نداره. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، اون به اصطلاح خب اصالت طهاره در ملاقات خب خودش تناخ نیست، خب معارض داره، معارضش اون طرف آخره. معارضه میکنه یا نمیکنه؟ معارضه میکنه دیگه، چون طرف آخری هم هست که علم اجمالی هست بینشون، پس معارضه میکنه با اون. تعارضا تساقطا، چی تساقط کرد؟ اصل در طرف آخر با اصل در ملاقا ساقط شدن. حالا که ساقط شدن، پس دیگه الان ما اصلی در ملاقا نداریم، چون دیگه سقوط کرد. اصلی که در ملاقات دیگه نداشتیم، نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه میایم به سراغ ملاقی، میبینیم ما شک داریم درش، شک داریم و به سلام ما اصلی هم در ملاقات هم که نداریم، اصل حاکمی هم که نداریم، و دیگه سقوط کرد. اصل ملاقات سقوط کرد، اصل حاکم سقوط کرد. حالا که آمدیم به سراغ ملاقی دیگه هیچ نداریم الا خودش. معارض حالا بر اصالت و طهاره درش که جاری میشه، چرا جاری میشه؟ چون نه حاکمی داره چون سقوط کرده، نه هم معارضی داره چون معارضش اون طرف آخر بوده. خب فرضی نمونم سقوط کرده، پس اصل در ملاقی وقتی میخواد جاری بشه، نه اصل حاکمی داره که مانع بشه، نه اصل معارضی. چون اصل معارض کدوم اصله؟ اصل در طرف آخره، اصل در طرف آخره. چه صلاحیت ما؟ چرا اصل ملاقا که طرف خودشه، خود رفیقشه، با اون معارضه نداره. معارضش با چیه؟ معارضش با طرف آخره. فرض این است که خود طرف آخره هم خب فرض اینه که با معارضه سقوط کرده، هر دو سقوط کرده، نه هم اصل در ملاقا سقوط کرده هم در طرف آخر سقوط کرده. بنابراین این ملاقی نه حاکمی داره نه معارضی. عنایت فرمودید چقدر قشنگه. و اینا استدلالا رو ما از شیخ یاد گرفتیم. حالا چرا میگن شیخ شیخ؟ ولی بی جهت نیست، خب شیخ هم زحمت کشیده و یک نبوغی هم داشته انصافا. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با این نحوه استدلالات رشیقی که از زبان شیخ بیان کردیم، نوبت به چه رسید؟ نوبت که اصالت طهاره در ملاقی جاری میشه و دیگه هیچ مانع اراده هم نداره، چون نه حاکمی داره و نه معارضی. اون وقت عرض میشه و من هنا تبینه. این که اگر بخواهید یه توجیه بگید، یه توجیهی هست و اون این است که مبتن آقا درست، اول علم اجمالی داریم بین نجاست بین این طرف و اون طرف، ولی بعد که ملاقات حاصل شد متولد میشه بعد علم اجمالی دیگری. به جهت چه؟ به جهت اینکه علم به ملازمه داریم بین حکم ملاقا و ملاقی، مگر نه ملازمه دارن؟ یعنی هر حکم ملاقا داره قطعا هم ملاقی، ملاقی و ملاقا نمیتونه یکشو پاک باشه یکشو نجس، یا دوتا نجسن یا دوتا پاکن. پس به خاطر این علم به ملازمه یک علم اجمالی دیگری پیدا می شود، و اون این است که چی؟ یا اون طرف نجسه یا این طرف با ملاقیش، این علم اجمالی اینطوری درست میشه. و به مقتضای این علم اجمالی که سه طرف داره و مثلثه باید اجتناب بکنیم. جواب شیخ چیه؟ جواب شیخ این است که علم اجمالی به تنهایی منجز نیست، در صورتی منجزه که چی؟ در صورت که تعارض اصول بیاد. و حال اون که در ما نحن فی ملاقی سرش بی کلا مونده، خودش تنها. التفات فرمودید موقعی که نوبت رسیده اصل درش جاری بکنیم، نه حاکمی داره و نه معارضی. بنابراین هزار تا علم اجمالی هم داشته باشیم فایده نداره، چون علم اجمالی مختزیه. در صورت علم اجمالی میتونه منجز باشه که اصالت و تاره جاری نباشه، و حالی که در مانع نفی اصالت در ملاقی جاریه. چرا؟ چون نه حاکمی داره نه معارضی. این هم جواب از این شبهه.
اگر چنانچه اجرای اصل در ملاقا همه آثار رو برداره، خانه‌ها ملاقی هم پاک شد.
بله.
دیگه چه احتیاجی داره ما اصل دوم رو باز هم مجدد
خانه معارضه میکنه؟ خب اصلش بله درسته، اما معارض داره بین اون طرف و خود ملاقا. خب مورد علم اجمالیه که تعارضه.
اول بین اون و اون تعارض ساخت وجود اومد.
بله، تعارض که به وجود اومد اصل حاکم ساقط میشه. خب با تعارض بله. خب بله تساقط میکنه با هیچ، یعنی دیگه این اصل که میخواست بگه ملاقا پاکه و ملاقیش هم پاکه ساقط شد. پس ما دیگه همچه اصلی نداریم. با چی تساقط کرد؟ با تعارض. خب بعد از آنی که این تعارض داستانش تمام شد، پس بنابراین میاییم سراغ این ملاقی، میگیم که خیلی خوب، از در ملاقا خودی ساقط شد، از در طرف آخر هم ساقط شد، حالا خودی ملاقی به تنهایی شه، میبینیم از سال افتار میتونه در جاری بشه بدون مانه نداره.
آجا وقتی که فرمودین از آثارشه، خود همین از آثار خیلی بار داره، تعارض دو طرفه میشه، یعنی هم با ملاقا هم با ملاقا.
بله درسته،
وقت تعارض دو طرفه شد خراب میشه.
نه
یعنی اون طرف که ملاقات نداره، اون طرف آخر با هر دوتاشون، چون که این فرض ما اول ذکر که این آثارش آثار از جدا نمیشه، این فقط خیلی دقت های عقلی خیلی شدید بوده و این درد نمیاد از توشون، یعنی این تعارض دو طرف وقتی چون وقتی از آثارشه یه بدون ملاقی نیست، از با دو طرف می جنگه. با دو طرف تعارض
نه، یعنی بالاخره او از جاریه در ملاقا، در ملاقی که اصلی جاری نیست
آثارش،
چون که محکومه آثار شرعیه شه، از آثار شرعیه شه که وقتی ملاقا اصلش سقوط کرد، اصلی بود فقط در ملاقا، وقتی سقوط کرد دیگه از باب دجزبه در با از بابت او اصلی که در ملاقا داشتیم، نه طهارت ملاقا آمد نه طهارت ملاقی نیامد. خیلی خوب نیامد چون ساقط شد. خیلی خوب، حالا بنابر اون وقت نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه عرض کنم به خود ملاقی به تنهایی. الان ملاقی دیگه اصل حاکمی نداره، ملاقا اصل ملاقا اصل حاکم بود و حاکم سقوط کرد. آره
محکومشم با خودش اصلا با اول ما باید در باب اون دو تا کاسه اجرا بکنیم یا نه؟
بله
آجا به ذهن هم میرسه قلن تو درس های خارج
علم اجواری داره که بگیم که از اینا نجسه، پس باید اول اصالت را در هر دو اجرا بکنیم. حالا بعد از اینکه این ساقط شد با اون دیگه تعارض کرد و ساقط شدن، نوبت میرسه به ملاقا.
ملاقا نه،
چون اصل در ملاقی با اون تعارض
نه ملاقا ملاقا است نه ملاقا.
خب چرا در ملاقا اول؟
خب ملاقات این حاکم بر ملاقی.
نه اگر چون چه بیام اصل رو
نمیشه نه ملاقی نه ملاقی محکومه.
آقا وقت هم
ملاقی محکومه، ملاقات که اصله اعتبار داره. آره بله، ملاقی تحت شعاع ملاقات. اصل ملاقات
خودش کاره یعنی
نه نه خود ملاقی کاره نی ملاقات هم کار است
تا اصل رو باید در اون طرف
اون طرف بله 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 و تعارضا تساقطا نوبت میرسه به اساس در ملاقی تمام شد یکی میمونه که ملاقیه آقا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.